الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسات قبل كلام ما منتهي شد به این که در روش‌های تفسیری ما چند روش داریم که همش تحت عنوان به اصطلاح بعض از آقایان مؤلفین در این زمینه به نام روش قرآن بسندگی معروفه. البته روش قرآن بسندگی خودش میتونه سه معنا داشته باشه. یک معنا اینه که در فهم همه معانی نیاز به غیر قرآن نداریم. معنای دوم و مراد دوم اینه که نه در فهم همه مطالب و معانی از باب این که لارتبن ولا یابس، نه، بلکه در فهم تمام معانی قرآن نیاز به غیر قرآن نداریم. اینم یه نحوه از قرآن بسندگیست. نحوه سوم اینه که ما استفاده حد اکثری از قرآن کنیم، یعنی در فهم معانی قرآن تا جایی که می شود خودمون سعی و تلاش کنیم که با استفاده از آیات قرآن خود قرآن رو تفسیر کنیم و مرادش رو بفهمیم. و بعد ذمیمه هم می شود این ادعا که اتفاقا قرآن برای ما کفایتم میکنه، مگر در تفاصیل جزئیات احکام و مثلا بعضا معارف که اینها، خب بله، این جور جاها ما نیاز به غیر قرآن پیدا میکنیم، اما در فهم خود قرآن باز هم نیاز به غیر قرآن نداریم. او مقداری که آیات قرآن در مقام بیانش وارد شدن، خود قرآن کافی است در بیانش. پس هر سه به نحوی به قرآن بسندگی رجوع دارن. حاصل هر سه اینه که فهم خود این قرآن و اونچه قرآن در مقام بیانش بوده، اینها دیگه نیاز به غیر قرآن ندارن. حالا این قرآن کافی است در فهم همه معانی، این قرآن کافی است در فهم تمام معانی خودش، و این قرآن استفاده حد اکثری میکنیم در فهم معانیش و خودش هم در واقع وافی به این غرض هست، الا بعض از مقوله ها که تفاصیل احکام و اینا باشه که من در زمین علل قاعده این دو سه بازگشته به یکی داره، چون دو هم نمیتونه بگه که تفاصیل احکام و اینها رو هم از خود این قرآن میتونیم استفاده کنیم. خب بعد میگن بله، روایات مخصصه و مقیده داریم، ولی تا جایی که بشه به خود قرآن رجوع کنیم ما رجوع به غیر قرآن نمی کنیم، و معمولاً با توجه به جمیع قرائن قرآنی میتونیم برداشت کنیم معنا رو و نیازی به بیان روایی یا تأیید روایی نداریم. البته در این نظریه پس میخواد بگه قرائن عقلیه و رواییه و اینها بی مدخلیت نیستن، مدخلیت دارن، اما برای فهم آیات نیاز به روایات نداریم، و اگر به روایات بخوایم مراجعه کنیم برای استفاده به عنوان قرینه بر آیات یا به عنوان فهم دلالت باطنی آیات. خب در این زمینه جلسه قبل عرض شد بعض از قائلینش، حالا مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان فرمایشاتی در این زمینه دارم، من فهرست فرمایشاتشون رو فقط با آدرس مجدد تکرار میکنم، یه یادآوری بشه، حالا بعد دوستان خودشون مراجعه بیشتر کنن ببینن از این عبارتها برداشتشون چیه. عرض کردم از جمله در کتاب المیزان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه جلد اول صفحه 5 به بعد اینجوری شروع میکنن، بله، فاما المحدثون فاقتصروا على التفسير بالروايه عن السلف من الصحابه والتابعين فساروا وجدوا في السير حيث ما يسير بهم المأسور ووقفوا في ما لم يؤثر فيه شيء ولم يظهر المعنى ظهورا لا يحتاج الى البحث أخذن بقوله تعالى و الراسخون في العلم يقولون تا آخر. میگن محدثین تا تونستن در این زمینه سیر و تلاش کردن و قد اخطأوا في ذلك فإن الله سبحانه لم يبطل حجة العقل في كتاب، حجت عقل در کتاب خودش رو که خدای متعال ابطال نکرده، و کیف يعقل ذلك و حجیته انما تثبت بهی، چطور معقوله که حجیت عقل در کتاب قرآن باطل باشه در حالی که حجیت خود قرآن به وسیله عقل ثابت می شود. ولم یجعل حجیته فی اقوال الصحابه و التابعین و انظارهم الاختلاف الفاحش، خدا که حجیت قرآن رو در اقوال صحابه و تابعین و اینها قرار نداده با اختلاف فاحشی که دارن، این عبارت رو جلسه قبل نخوندم. ولم یدعو الی السفسطه به تسلیم المتناقضات و المتنافیات من الاقوال، قرآن که دعوت نکرده که شما برید سراغ سفسطه که متناقضات و متنافیات اقوال رو تسلیمش بشید. ولم یندب الا الی تدبر فی آیاته، قرآن ما رو ترغیب کرده که برید در آیات قرآن تدبر کنید. فرفع به ای اختلاف یترا منها، با این تدبر و با این خود قرآن برطرف کرده هر اختلافی که دیده بشه در این اقوال و آراء و اینها. و جعله هدن و نورن و تبیانن لکل شی، خدا قرآن رو تبیانن لکل شی قرار داده، فما بال و نور یستنی رو به نور غیره، پس چرا نور چیزی که خودش نوره باز بخواد استناره کنه از نور غیر خودش، چیزی که نوره دیگه نورانیت داره. و ما شأن الهدى یهتدی به هدایت سوا، هدا چیزی که لا ریب فیه هدى للمتقینه، باز این خودش بخواد اهتدا پیدا کنه به هدایت غیر خودش که روایات و اینها باشه مثلا. و کیف یتبین ما هو تبیان و کل شی به شی این دون نفسه، چیزی که تبیان کل شیعه، باز این خودش بیانیت و تبیانیتش به شیعی غیر خودش باشد. خب پس اینجا که ایشان نسبت به محدثین این فرمایش رو فرمودن، البته اسم محدثین رو آوردن، ولی در واقع خب این فرمایششون اشکال به اینه که کسی بخواد بگه در فهم آیات قرآن ما نیازمند به چی هستیم؟ به روایت. خب این ظاهرش اینه که این جامعه کلی از این فرمایششون استظهار می شود. در خب اینا رو حالا ما، شما بحثای پارسال رو گوش نکردید، ای کاش فرصت کنید چون آیون چیزم شده دیگه، تایپ هم کردن و اینها، من مفصل اینا رو بحثاشو بحث کردم. حالا بعد که فرمایش ایشان تمام شد، در بررسی فرمایشون از اون حرف ها استفاده می کنیم. الان فعلا به سرعت بگم، این یه جا از کردم صفحه 5 و 6 جلد اول. مورد دوم، ایشان خدمتتون عرشه که باز در همین جلد اول صفحه 11 و 12 فرمایش می فرماین که بله بله و ثانی هما بله، میگن که خب قبلش فرمایشات مفصلی فرمودن، بعد میفرمایند که و هذا هو الذي دعا الناس الا يقتصروا على الفهم العادي والمصداق المأنوس به الذهن في فهم معاني الآيات كما كان غرض الاجتناب عن الخطأ والحصول على النتائج المجهولة، هو الذي دعا الإنسان إلى أن يتمسك بذيل البحث العلمي و اجاز ذلك للبحث ان يداخل في فهم حقائق القرآن و تشخیص مقاصده العالیه، که انسان خودش اقدام کنه برای این کار. و ذلک علی احد وجهین، دو راه داره، احدهما یا احدهما ان نبحث بحثا علمیا او فلسفیا او غیر ذلک ان مساله من المسائل التي تتعرض له الآیه حتی نقف علی الحق فی المسئله. این راه اوله که ما بحثای علمی و فلسفی و ارتباطات و آیات و امثال اینها رو بسنجیم تا خودمون به حق در مسئله واقف بشیم، ثم نأتی بالآیه و نحملها علی، آیه رو میریم سراغش، مسئله رو میگیریم ها، یعنی از آیه مسئله رو انتزاع میکنیم، بعد بدون در نظر گرفتن خود اینکه آیه در اون مسئله چی میگه، ما خودمون بحثای علمی و فلسفی و امثال اینها رو میکنیم، بعد ببینیم نتیجه ای که ما با فکر خودمون و تعقل خودمون داشتیم چیز، سپس نحمل الآیت علیه. علیه یعنی چی؟ الحق فی المسئله، اونجا که به نظر ما در اون مسئله حق. و هذه طریقتون یرتزیها البحث النظری، بحث نظری رو ارتضا داره این طریقه رو، اما غیر استثنائیه، غیر ان القرآن لا یرتزیها کما عرفته، بله قرآن خودش اینو راضی نیست و الی آخر. و ثانیه ما، که این ثانیه ماش الان مد نظره، ان نفسر القرآن بالقرآن، قرآن رو نه این که ما اول خودمون هرچی فهمیدیم بعد قرآن رو بر رو حمل کنیم، نه نه نه، ما قرآن رو با قرآن میایم تفسیر میکنیم. و نستوزه معنى الآیه من نظیرتها، معنای ای آیه رو از نظائر دیگش برداشت میکنیم. خب حالا اون نظائر دیگه بعد خود اونا رو با چجوری برداشت کردیم؟ خود اون نظائر آیا از بالاخره یقین داریم برداشتمون چگونه بوده؟ حالا او در مقام نقدش نیستم، ولو گاهی یک کلمه ای هم اشاره میشود. خب و نستوزه معنى الآیه من نظیرتها بالتدبر المندوب الی فی نفس القرآن، مگه خود قرآن نگفته افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها و امثال اینها؟ و نشخص المصادیق، مصادیق رو معین میکنیم، و نتعرفها بالخواص التي تؤتيها الآیات، با این خصوصیاتی که از خود آیات تونستیم استفاده کنیم و آیات به ما دادن، کما قال تعالی، باز تکرار اون فرمایش چند صفحه قبل، انا انزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، حالا بعدا ما عرض میکنیم انا انزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبیانیتش برای کیه؟ برای همه است یا برای شخص خاصه؟ و هاشا ان یکون القرآن تبیانا لکل شی ولا یکون تبیانا لنفسه، تبیانیتش برای کیه؟ ما هم یعنی کسی که بررسی میکنه این شیبه رو انکار نمیکنه که قرآن تبیانا لکل شیعه، ولی برای کی؟ انا انزلنا الیک الذکر یا کتاب لتبین للناس ما نزل الیهم الیک لتبین شما و امثال اینها. حالا او ادلش در جاش بعدن. و قال تعالی هدل للناس و بینات من الهدا و الفرقان. خب این وقتی میگه هدایت برای مردمه، خب پس هدایته یعنی همه چیزش هدایته دیگه. بینات هم هست من الهدا و الفرقان، یا انا انزلنا الیکم نورا مبینا و کیفه یکون القرآن هدن و بینتن و فرقانن و نورن مبین للناس فی جمیع ما یحتاجون. و البته این دیگه حالا فی جمیع ما یحتاجونش هم باز اول کلامه. نور بودن معناش اینه که در جمیع ما یحتاجون خودشون استضاعه از این نور میتونن بکنن یا نه، این باید بررسی بشه. ولا یک فیهم فهتیاجهم الی و هو اشد الاحتیاج، احتیاج به هدایت که شدیدترین احتیاج به نور و جمیع ما یحتاجون. و قال تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کی مجاهده کنه در راه ما خودمون هدایتش میکنیم سبلمون رو. و ای جهاد اعظم من بذل الجهد فی فهم کتابه. خب این مانعی نداره، عرض کردم نمیخوام بگم، ولی برای که یه ذره فراموش نشه، خب ممکنه کسی بگه که من جهد کردم اما خدای متعال لنهدین لهم سبلنا، سبیل فلان است که باید مراجعه کنید مثلا به روایات. من الان نمیخوام بگم که ظواهر قرآن حجت نیست ابدا، ولی میخوام بگم آیا معنای لنهدین لهم سبلنا اینه که یعنی کاری میکنیم که خودش تمام آیات قرآن رو بتونه بدون نیاز به روایات بفهمه معناشو؟ این نیست الزامن. و
جمیع
مایحتاجون
این چیز نمیرسونه که اقوال دوم
عرض کردم یه مقداری بین این آن در تردیده دیگه. والذین بعد و ای جهاد اعظم من بذل الجهد فی فهم کتابه و ای سبیل اهدا الیه من القرآن والآیات فی هذا المعنا کثیره سنستفرغ الوسع فیها فی بحث المحکم والمتشابه فی اوائل سوره آل عمران، که ایشون میخوان بگن که آیات به ما نشون میده که در این زمینه مطلب کافی و کافیه. خب بعد میگن که ثم ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم الذی علمه القرآن، خدا بهش تعلیم فرمود، و جعله معلما لکتابه کما یقول تعالی نزل به الروح الامین علی قلبک و یقول و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و یقول یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و همچنین اطرت و اهل بیتش الذین اقامهم النبی هذا المقام فی الحدیث المتفق علیه بین الفریقین، که حدیث ثقلین هست نقل میکنند، و صدقه الله تعالی فی علمهم بالقرآن حتی حیث قال عز من قائل یا من قائل انما یرید الله لیذهب عنکم الرئیس اهل البیت و تا آخر، و قال انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون که لا یمسه الا المطهرون. اینها وقد کانت طریقتهم فی التعلیم و تفسیر هذه الطریقه بعینها، شیوه خود اهل بیت در تعلیم و تفسیر همین شیوه بوده. الا ما وصل الینا من اخبارهم فی التفسیر، که یعنی اهل بیت هم به دیگران وقتی میخواستن یاد بدن همین شیوه تفسیر قرآن به قرآن رو یاد میدادن. و سنورد ما تیسر لنا مما نقل عن النبی صلی الله علیه و آله و ائمه اهل بیت فی ضمن ابحاث روائیه فی هذا الکتاب، که هی ابحاث روائیه رو میاریم. ولا یأثر المتتبع الباحث فیها الا مورد واحد یستعان فیه الا تفسیر الآیه. سخت نیست و به دشواری برخورد نمیکنه متتبع باحث در این روایات حتی یک مورد پیدا نمیکنه که یستعان فی علی تفسیر الآیه به حجت نظریت عقلیه ولا فرضیت علمیه. بعد ایشان میفرمایند که پس این شیوه شیوهی بوده، پس اولا قرآن بگید خودش کتاب هدایته. برگردیم، اولا آقایان محدثین خطا کردن که این همه سعی کردن که روایات رو پیدا کنن و حجیت عقل رو کنار بگذارن. اصلا حجیت خود و قرآن به عقل است. چرا اینها این کار رو کردن؟ قرآن نیامده اقوال صحابه و تابعین و اینها رو با اختلافاتی که دارن ملاک قرار بده، بلکه خود قرآن. بعد این حرف اول که حالا اینجا ما حرف داریم، خب ما که نگفتیم به اقوال صحابه و تابعین مراجعه کنیم، کسی که قائل به روایات باید مراجعه کرد، میگه به اقوال پیغمبر اکرم و ائمه. دو، کسی که میگه به این روایات باید مراجعه کرد، آیا تعقل رو کنار گذاشته یا نه، یا اتفاقا با توجه به خود آیات و با توجه به روایاتی که تواتر دارن من حیث المعنى الجامع بینها، اینه که باید اتفاقا به کی مراجعه کرد؟ به معصوم مراجعه کرد. پس این که تعطیل عقل بگید نیست. بعدم کسی نگفته که باید به قول صحابه و تابعین و اینهایی که معلوم نیست کیان و چیان و چجوریان مراجعه کرد، بلکه باید به قول معصوم مراجعه کرد. صحابی و تابع هم اگر قول معصوم رو نقل میکنن به قولش مراجعه میکنیم، در واقع او دیگه قول او نیست، او خبر داده از قول معصوم علیه السلام و نه قول صحابه و تابعی رو ما هم میگیم.
شاید نظر ایشون این شکلی که چون قرآن تبیان برای همه هست، خب یک گروهش هم
او حرف بعدیه او حرف بعدیه فعلا مرحله مرحله. فرمایش بعدی همینه که جناب عالی میفرمایید قرآن هداست، قرآن نوره. قرآن البته نگفته تبیانا لهمه، گفته تبیانا لکل شی، تبیانا لکل شی قرآن. خب فرمایش دوم همینه که شما فرمودید، خب چیزی که نور است، چیزی که هدایت است، چیزی که تبیان لکل شیء است، یه چطور نیازمند به غیر داشته باشد؟ خب اینا رو حالا بعدن دقیق یک به یک ملاحظاتی که هست یا سوالات و ابهاماتی که نسبت به فرمایش این بزرگوار داریم عرض میکنیم، ولی اجمالش هم الان دارم به اشاره میکنم دیگه. خب حالا سوال اینه که قرآن نوره، معنای نوریت یعنی که با این نور، خب یه بار این نور شما رو به یک نور دیگری میرساند که به وسیله این نور و آن نور، نور مطلق در همه جا حاکم می شود. اول این چراغ رو می گیرید، با این نور میرید یک نور دیگری رو معرفی می کنه، یا به تعبیر دیگر خود این نور تو دلش یه نور دیگر رو هم دارد که بدون توجه به اون نور، نورانیت این نور نخواهد بود. این هم دو اجمالاً دارم عرض میکنم. یا مثلا هدا هم که عرض کردیم، خب قرآن هدایته، یک کتاب هدایتی میاد میگه که آقا جون شما اگر میخوای منو خوب بفهمی، در فهم من به آقای فلانی هم مراجعه کن. آیا این معناش اینه که این کتاب دیگه کتاب هدایت نیست؟ چرا؟ کتاب هدایت بودن الزاماً معناش این نیست که تمام عبارات منو میفهمی. بلا تشبیه، یک کارخونه که یک چیز، یک کاتالوگی میده اصطلاحاً، میاد اشیاء رو و میگه هر چی بخواید ما اطلاعات داریم، بعد یکی از بندهاش هم میگه برای فهم چی و چی و چی و چی و چی شما در این موارد اول مراجعه کن به فلانی. ببین او هر چی گفت همین مراد من از این بندها فرمایش اوست. خب اگه او رو ضابط حکم و معرف قرار داده، بعد میگه که هر چی هم بخوای من در مجموع این کاتالوگ گفتم، خب یا آیا معناش اینه که پس این هدایت نیست؟ تبیانن لکل شی، خب ممکنه تبیانن لکل شی بگه همه رو من بیان میکنم، اما بیان همه قیدها و رموز و خصوصیات و معانیش این گونه نیست که شما تمامش رو بتونی بفهمی، بلکه باید به کی مراجعه کنی؟ به دیگری. انما یعرف القرآن من خوطب به و امثال اینها و اینها، خب اینا معلوم میشه که یک گروهی هم که اونا همه چیز را میدانن، که حالا بعدن من عرض خواهم کرد این شیوه ایشون رو من انکار بالمره نمی کنم، ولی میگم اگر یک کسانی هستن که آدم میدونه معصومن، میدونه تمام علم رو دارند و چنین و چنان، که حالا اون ادله رو به تفصیل به دقیقه یه باری دیگه اون مقدماتی که من پارسال گفتم رو مرور میکنیم فقط با ذکر عناوینش، خب دیگه عقل آدم اتفاقا آیا عقل نمیگه که در فهم این قرآن اول ببین اگر اینا چیزی فرمودن و سندش هم درسته دیگه، با فرض این دیگه برو به اینها مراجعه کن، نه به فهم قاصر ناقص خودت که احاطه ای نداری، چیزی نمیفهمی. خب پس آقا شما کلا فهم قرآن رو تعطیل کردید؟ ابدا ابدا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار و چی لآیات لأولی الالباب، آیات و نشانه هایی برای صاحبان خرد. یکی از آیاتش اینه که ما میفهمیم که عالم خالقی دارد، مدبری دارد، چنین است و چنان، نظمی دارد، چنین است و چنان، اجزاء برای ما غیر قابل شمارشی دارد عادتا و عرفا. اینا همه نشون دهنده یک خالقی است، یک مدبری است الی آخر. اینها و فی السماء رزقکم و ما توعدون، خب میبینیم این روزی ها که روزی های ظاهری که از آسمان نازل میشه، بله، اما حالا ممکنه یک معنای دیگه هم باشه که من نمیفهمم. بله ما نگفتیم که چیزی مطلقا نمیشه فهمید از آیه، میفهمیم، مراجعه میکنیم، حجیت ظواهر قرآن رو انکار نمی کنیم، اما آیا عقل میگه تو خودت برو به ضربن زورا هی یا غیر ضربن زورا هی این آیه رو بزن به اون آیه ایجوری تا یک چیزی از توش به دست بیاری؟ که ایشون فهموندن بعضی از آیات معانیش واضحه، همونایی که معانیش واضحه از کجا معلوم او برداشته که من کردم برداشت 100% باشه که بعد 10 آیه دیگر رو هم باز بگم چون او معناش واضحه اینا رو با توجه به اون معنا کنم؟ شاید او برداشت من درست نباشه. پس تعطیل دارید میکنید استظهار از قرآن رو؟ نه بابا، اما میخوام بگم اون آیه ای که سنگ محک قرار میگیره، اگر در اون زمینه منم فرمایشی برداشتی دارم، معصوم فرمایشی دارد، عقل من میگه که، و معصومم نمیگه این معنای باطنی رو دارم میگم، نه این معنای مراد از آیه، عقل من میگه کدام یکی؟ طبعا برو سراغ معصوم تا اون محکه و ملاکه رو معین کنی. میخوام عرض کنم فرمایشات ایشون درسته، قرآن تبیانن لکل شیء و اینا هست، اما آیا از این مقدمات این نتیجه محل کلام گرفته می شود یا نمی شود؟ محل بحث و ناهازاست. خب این هم یه نکته که پس ایشان در اینجا این گونه فرمودن. پس تا حالا چی شد؟ یکی شد محدثین او شیوه تلخیصش رو، یکی که محدثین این شیوه غلط رو رفتن جلو فاقتصروا على التفسیر بالروایت عن السلف من الصحابه و التابعین. دو، قرآن خودش هدایت است و نور است و تبیانا لکل شیئنه. سه، ما دو راه داریم. راه اول این که ما اول همه کارای خودمونو بکنیم، از خارج در یک مسئله هرچی تعقل کردیم بعد قرآن رو حمل کنیم بر این که این غلطه. دو، این که نه، با استفاده از آیات قرآن آیات دیگر رو بفهمیم و معنا کنیم و اینجا نیازی دیگه به روایات نداریم. من درز میکنم. خب اینجا یه راه سومی هم هست. چرا حصر حصر سنائی باشه؟ میتونه ثلاثی باشه. اونم همینیه که داریم عرض میکنیم. که چی؟ که اگر آیه ای رو دیدیم اول مراجعه کنیم به روایات، ببینیم روایات استظهار آیه رو چه معنا کردن. البته پر واضح روایات معتبر دیگه. بعد خب او خیلی تأثیر گذاره. چرا؟ یه بار یه روایتی از اساس الاعاذ بالله با حکم عقل فطری مخالفه که ما نداریم تو روایات، گیرم علا فرض اون روایت رو میذاریم کنار اگر با حکم عقل فطری مخالفه، با یک روایتی داریم با یه روایت متواتر مخالفه میذاریم کنار، یه روایت داریم با صریح یک آیه مبارکه مخالفه بازم میذاریم کنار. البته نه به نحو جمع عرفی و اطلاق اونها، نه نه، با صریح مباینت صریح. اما یه روایتی داریم من یه استظهار از آیه دارم، اما روایت میگه نه، معنای ظاهری آیه یه چیزی دیگه است. اینجا محل کلام ماست. خب اینم فرمایش سوم این بزرگوار. فرمایش چهارمشون این بود که اهل بیت هم همین شیوه رو برای ما تعلیم فرمودن. تا حالا شد چند تا مطلب؟ چهار تا. فرمایش پنجم، ایشان در جلد سه که ظاهراً هفته قبل و جلسه قبل اشاره کردیم، در جلد سه هم، بله، صفحه 76، از صفحه 76 تا 87 ایشان فرمایشات مفصلی فرمودن. کتابی دیدم به نام المنهج الصحیح فی تفسیر القرآن تحلیل و نقد لنظریه استقلال القرآن و استغنائه عن البیان، مال آقایی است به نام آقای عبدالنبی مهدی. من اصلا نمیشناسم اینشون رو. این کتاب به دستم یعنی دیدمش. بعد ایشان همین کار رو کرده در این کتابش صفحه 160 همین مرحله سوم مطالب رو فرموده. البته مرحله سوم که میشه ظاهرا مطلب پنجم طبق این بیان ما. از صفحه 160 کتابش ایشون آورده میگه که وذکر مرحوم علامه در مجلد ثالث عدت روایاتی رو مثل من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، که ما این تفسیر قرآن برأی رو مفصل بحث کردیم، مراد چیه توضیحات دادیم مفصل. من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، من قال فی القرآن بغیر علم جاء یوم القیامه ملجما بلجام من نار، من تکلم فی القرآن برأیه فأصاب فقد اخطأ، اگر تکلم کنه در قرآن برأی خودش حتی اگر اصابه هم کنه بازم این کار کار خطاییه و قد اخطأ. اکثر ما اخافی علی امتی من بعدی رجلون یناول القرآن یزعه علی غیر مواضعه، من فسر القرآن برأیه ان اصاب لم یعجر و ان اخطأ فهو ابعد من السما، الرأی فی کتاب الله کفرون و امثال اینها. بعد ایشون شروع میکنن میفرماین که مراد از تفسیر قرآن به رأی چیه؟ که اینو ما قبلا در بحث تفسیر قرآن به رأی متعرض شدیم. میگن الرأی هو الاعتقاد عن اجتهادن، اعتقاد داشته باشه از روی اجتهاد خودش. و ربما اطلق على القول عن الهوى والاستحسان، قول از هوا و استحسان. و کیف کان لما ورد قوله برأیه، حضرت چون میگن من فسر القرآن برأیهی مع الاضافت الى الضمیر که رأی خودش، علم من ان لیس المراد به ان نهی عن الاجتهاد المطلق فی تفسیر القرآن، نه رأی خودش ملاکه، نه رجوع به آیات قرآن. ایشون میدونید چی برداشت کردن؟ میگن من فسر القرآن به رأیه، یعنی رأی خودش از خودش حرف بزنه، اصلا به آیات قرآن کاری نداشته باشه. خب ما که به آیات قرآن کار داریم که. خب لیس المراد به انی عن الاجتهاد المطلق فی تفسیر القرآن حتی یکون بالملازمه امرا بالاتباع والاقتصار بما ورد من الروایات فی تفسیر الآیات. میگن که نه، که بعد لازمه این معنا اینه که فقط و فقط آدم باید به چی مراجعه کنه؟ به روایات. ما میگیم نه، یعنی کسی که میخواد نقد کنه میگه نه، من فسر القرآن برأیه، نمیگه که اصلا به قرآن مراجعه نکن، میخواد بگه که شما برأی خودت عمل نکن، خود قرآن و مجموعه روایات به شما داره یاد میده، میگه مراجعه کن به روایات و ظواهر قرآن هم در حق تو حجت است. اما سوال، پس اولا نیازمنده به مراجعه به روایات هستیم، بی نیاز نیستیم. سوال، اگر من یه استظهاری دارم، این آیه رو با توجه به آیه دیگر دارم معنا می کنم، اما یه روایت معتبر میاد میگه بابا جون مراد از این آیه ای برداشته که شما داری می کنی، این آیه رو داری با او آیه دیگه معنا می کنی، نیست، مراد یه چیز دیگه است، اینجا به حرف کی بکنم؟ اینجا به حرف روایت بکنم یا به حرف برداشت خودم بکنم؟ اینو میگه من فسر القرآن برأیه. یکی از معانی فسر القرآن برأیه رأی اینه که اصلا از اساس بر اساس رأی خودش قرآن رو حمل کنه بر رأی خودش، که این خیلی خطاست. یه معناش هم اینه که اصلا بی نیاز باشه از چی؟ از روایات. شما میفرمایید من فسر القرآن برأیه، قرآن رو با قرآن اگر بفهمد دیگه تفسیر قرآن برأیه نیست. من عرض میکنم اون آیه دیگر قرآن رو که میخواد بفهمه، اون نمیگم مقیسون علی چون قیاس نیست، اونی که ضابطه است، محکه، ملاکه، او آیا با رأی خودم هست یا نیست؟ خب شما بگید آیه حسینی، پس دارید از اساس برداشت رو باز چکار میکنید؟ میذارید کنار؟ میگیم نه، اینه که همه قرآن رو هی به اینو به اون بزنم، اینو به اون بزنم، آیا ضرب القرآن بعضیه به بعض نمیشود؟ که ما قبلا مفصل در این زمینه توضیح دادیم. بعد پس ضرب القرآن بعضیه به بعض معناش چی میشه؟ او رو پس باید یه معنای دیگه ای کنن دیگه، بفرماین که او معناش چیه. خب اینم باز پس مرحله بعد آیه فامیل شریفتون آقای صائمی جان، تا حالا ایشون در چند مطلب در مرحله اول بس ادله ای رو برای اثبات مدعای خودشون فرمودن، در مرحله دوم بس دارن ادله ای که ممکنه مستند قول مخالف باشه رو نقل و پاسخ میدهن. یکیش من فسر القرآن به رأیه بود. خب حالا بحث ادامه دارد. یک کلمه دیگه بگم، یک دقیقه دیگه عرضم تمامه. بعد ایشون میفرماین که الا انه ینافی الآیات الکثیره الداله على کون القرآن عربیا مبینا یا مبینا لسان عربی مبین. خب حالا باز مبینیت یعنی چی؟ خب اگر این باشه که پس باید خود قرآن اصلا متشابهات هم نداشته باشه دیگه. اگر لسان عربی مبینیه که همه میفهمن، خب یعنی منظور اینه که همه قرآن را همه میفهمن، و پس هم حتی متشابهات هم نباید داشته باشه دیگه. تازه آیا واقعا مراد اینه که همه قرآن را همه میفهمن اینه منظور، یا لتبین للناس؟ مبین هست، اما مبین بعد از تبیین شما همه میفهمن؟ عجب، چقدر این با فطرتشون همگامه و میفهمنش. اما بعد از بعد از بیان شمای پیغمبر اکرم و اهل بیت، روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب والامرت به تدبر فی، خب خود قرآن یکی از چیزاش میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، تدبر میکنیم. خود همین آیه میگه چی؟ خود همین آیه میگه که لتبین للناس، شما باید تبیین کنی. میریم میشینیم پای منبر پیغمبر اکرم و اهل بیت، میگیم برامون تبیینش کنید. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ و کذا ینافی الروایات الکثیره الامرته بالرجوع الى القرآن و عرض الاخبار علی، روایات فراوانی که میگن هر خبری برای این که بفهمی که آیا درسته یا نه به قرآن عرض کن، اگر با قرآن مخالف بود بذارش کنار، موافق بود اخذ کن. خب سوال خب این بحثی داره که تو اصولم اگر یادتون باشه آقایون بحث کردن، که ظاهرا مثل این که وقت تمام شده، انشالله این رو هم جلسه بعد اشاره میکنیم، بقیه فرمایشاتشون رو هم اشاره میکنیم، بعد یک به یک شروع میکنیم به بررسی کردن. ولو یه پاسخ اجمالی هم دادم، اما نه پاسخ دقیق تفصیلی یا سوال دقیق تفصیلی، چون ما بالاخره ما کجا و بزرگان کجا، اما در این حال بحث طلبگی همیشه سر جاش محفوظه، با حفظ همه احترام و شخصیت و جایگاه سوالات طلبگیمونم میکنیم. ولله الحمد.